موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در موعظه قبلی بررسی کردیم که انجیل به نیاز گناهکار رسیدگی می کنه. چون که عدالت خدا به وسیله ایمان برای همه گناهکاران مهیاست. این عدالت به خاطر قربانی مسیح برای همه گناهکاران مهیاست. با مرگش بر روی صلیب مسیح فدیه رو پرداخت. این نکته رو هم که در موعظه قبلی به اون اشاره نکردم، الان بگم که این فدیه به خدا پرداخت شد. عده‌ای تصور میکنن مسیح فدیه رو به شیطان پرداخت. خیر، مسیح بها رو به خدا پرداخت. اون کسی که قدرت داره روح و جسم رو در جهنم هلاک بکنه شیطان نیست. اون کسی که قدرت داره روح و جسم رو در جهنم هلاک بکنه خداست. داور الهی خداست. به خدا بی حرمتی شده. از شریعت خدا سرپیچی شده. انسان در مقابل خدا گناهکار و تقصیر داره. عدالت خدا باید اجرا بشه. مسیح قربانی شد تا عدالت خدا اجرا بشه. بنابراین با قربانی مسیح به نیاز گناهکار رسیدگی میشه. مسیح با قربانی خودش فدیه و بهای آزادی یا بهای بازخرید گناهکاران رو به خدا پرداخته بود تا به این وسیله مطالبات عدالت خدا اجرا بشه و عدالت خدا از آسمان به گناهکار عطا بگرده. از این جهته که به نیاز گناهکار رسیدگی میشه. اکنون به رساله رومیان فصل 3 آیه 25 میپردازیم. پولس از میانه آیه 25 تا پایان فصل به این موضوع میپردازه که خدا نیز راضی و خوشنود میشه. مسیح برای گناهکاران جان سپرد تا به این وسیله به نیاز گناهکاران رسیدگی بشه. ما این رو میدونیم. کتاب مقدس این رو میفرماید. عهد جدید میفرماید مسیح برای گناهکاران جان سپرد. اما اون چه مردم دربارش فکر نمی کنند اینه که مسیح برای خدا نیز جان سپرد. این موضوع بسیار شکوهمند و تقریبا بی انتها. مسیح برای خدا جان سپرد. در نخستین فصل از رساله رومیان به آیه 5 پولس به همراه سایر رسولان و واعظان انجیل شخصا شهادت میده. به او فیض و رسالت را یافتیم برای اطاعت ایمان در جمیع امتها به خاطر اسم او. عبارت به خاطر اسم او عبارتی کلیدیه. در نهایت نجات آدمیان برای جلال خداست، برای حرمت خداست، برای تمجید خداست. در رامه 3 یوحنا آیه 7 یوحنا میگوید مبشران به جهت اسم او بیرون رفتن. الان میخوام چیزی رو به شما بگم که احتمالاً هیچگاه به اون فکر نکردید. دلیل نجات شما در اصل خود شما و سود و فایده برای شما نیست، بلکه در اصل جلال خدا مد نظره. ما هدف نیستیم. ما وسیله هستیم برای یک هدف. خدا به این دلیل گناهکاران رو نجات نمیده که اونها انسانهای دوست داشتنی و دلنشینی هستند. خدا غرق محبت بیقید و شرط برای گناهکاران پست و فرومایه نیست. خدا غرق جلال خیشه و نجات گناهکاران وسیله‌ایه تا خدا در ابدیت و در حضور فرشتگان مقدس و جمع رستگاران جلال بیابه. پولس در رساله رومیان از فصل 1 تا فصل 11 ماجرای رستگاری بشر رو شرح میده و در پایان فصل 11 طبق عادت بیشتر رساله هایش کلام خودش رو با یک نیایش تموم میکنه. پس از همه استدلال ها، پس از همه توضیحات و تفسیرها، پس از همه مباحثه های خردمندانه در مورد شگفتی انجیل، در پایان پولس لب به نیایش باز میکنه. زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا. پولس نمیتونه برای حکمت خدا و دانش خدا که در نجات نمایانه از جلال خدا چیزی نگه. چقدر ژرف است احکام او و فوق از کاوش از طریقهای وی، زیرا کیست که رأی خودمند را دانسته باشد یا که مشیر او شده؟ خدا مشاور نداره. آیا میدونستید خدا مشاور نداره؟ یا که سبقت جسته چیزی به دو داده تا به او باز داده شود؟ خدا به کسی بدهکار نیست. خدا زیر بار منت کسی نیست. خدا از کسی چیزی یاد نمیگیره، زیرا که از او و به او و تا او همه چیز است و او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین. کل هدف نجات جلال خداست. در ازل پیش از آفرینش جهان، در شورایی که میان اعضای تثلیث برگزار بود، خدای پدر محبت خودش رو به خدای پسر اعلام میکنه و به پسر خودش میفرماید: میخواهم جمعی از رستگاران رو به تو هدیه بدم. میخواهم جمعی از رستگاران رو به تو هدیه بدم چون دوستت دارم و خصلت دوست داشتن اینه که ایثار بکنه. خصلت محبت الهی اینه که ایثار بکنه. بی محدودیت، بی مرز و بی کران. خدای پدر برای ابراز محبت به خدای پسر اراده نمود عالم هستی رو بیافرینه، اراده نمود دنیا رو بیافرینه و اجازه بده دنیا در گناه سقوط بکنه تا آنگاه جمعی از آدمیان رو از این دنیا جدا بکنه و ایشان رو رستگار نماید. خدای پدر اراده نمود جمعی از رستگاران را که عروس پسرش هستند به او هدیه بده، تا آن جمع رستگاران تا ابدالآباد پسر خدا رو جلال بدن. پولس در رساله اول قرنتیان فصل 1 به ما میگوید وقتی جمع رستگاران تکمیل میشه، وقتی خدای پدر جمع رستگاران رو که عروس پسرش هستن به او هدیه میده، به گفته رساله اول قرنتیان فصل 15 خدای پسر به نشانه قدر شناسی و ابراز محبت متقابل جمع رستگاران رو همراه با خودش به خدای پدر باز میگردونه. به عبارتی شما محصول محبتی هستید که میان اعضای تثلیث وجود داره. همه چیز برای جلال خداست. قطعاً همه چیز برای جلال خداست. در نهایت همه چیز باز میگرده به جلال خدا. همه چیز پیوند میشه به جلال خدا. آن نیایش در پایان فصل 11 نقطه اوج کتاب رومیانه. از فصل 12 به بعد رساله رومیان در پرتو این نجات پر جلال و باشکوه از رفتار و کردار نام میبره که نتیجه و ثمره این نجاته. فصل 12 با واژه بنابراین شروع میشه. ساختار کتاب رومیان بر مجموعی از این واژه بنابراین استواره. پس در یه معنای کلی باید گفت کل هدف نجات بشر برای جلال خدا می باشه. مسیح در انجیل یوحنا فصل 17 و در دعای کهانتی خود می فرماید من بر روی زمین تو را جلال دادم و کاری را که به من سپردی تا بکنم به کمال رسانیدم و الان تو ای پدر مرا نزد خود جلال ده به همان جلالی که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم. همه چیز درباره جلال الهی است. کل طرح و تدبیر رستگاری بشر درباره جلال الهی است. هر کسی که نجات پیدا میکنه هدیه محبت خدای پدر به خدای پسره. هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. یوحنا فصل 6. چرا؟ چون خدای پدر رستگاران را بر می گزینه، خدای پدر رستگاران را به خدای پسر عطا می کنه، خدای پسر رستگاران را می پذیره، خدای پسر رستگاران را حفظ می کنه، خدای پسر رستگاران را از مردگان قیام میده. آنگاه رستگارانی که جلال یافتند خدا را هللویا گویان تا ابدالآباد میپرستند و میستایند و حمد و سپاس میگن. به گفته یکی از سرودهای قدیمی ما غرق شگفتی و محبت و ستایش میشیم. دیوید برینارد یکی از مبشران برجسته که برای جاناتان ادواردز بسیار عزیز بود و در میان سرخپوستان خدمت میکرد چنین نوشته: من به آسمان نمیرم تا پیشرفت بکنم. من به آسمان نمیرم تا ترفی بگیرم. من به آسمان میروم تا خدا را جلال بدم. مهم نیست جایگاهم در آسمان کجا باشه. مهم نیست در آسمان بالا نشین باشم یا پایین نشین. مهم فقط اینه که برای خوشنودی خدا زنده باشم و او رو جلال بدم. بهشت من یعنی خوشنودی خدا. یعنی جلال دادن خدا و سرسپرده جلال خدا بودن تا ابدالآباد. وقتی دیوید برینارد از دنیا رفت به آرزویش رسید. هدف ابدی نجات اینه که ما رو توانایی ببخشه تا ابدالآباد خدا رو جلال بدیم. ما بررسی نبودیم که چگونه با قربانی مسیح به نیاز گناهکار رسیدگی میشه. اکنون در این باره صحبت میکنیم که چگونه خدا در قربانی مسیح خوشنود میگرده. چگونه خدا جلال مییابه. در این مورد 4 نکته رو توضیح میدم. به رساله رومیان فصل 3 بازگردیم. از آیه 25 میخونیم. که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان، به وسیله خون او تا آن که عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تأمل خدا، برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد. پس جای فخر کجاست؟ برداشته شده است. به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ نه، بلکه به شریعت ایمان. زیرا یقین می‌دانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده می‌شود. آیا او خدای یهود است فقط؟ مگر خدای امت‌ها هم نیست؟ البته خدای امت‌ها نیز هست. زیرا واحد است خدایی که اهل ختنه را از ایمان و نامختونان را به ایمان عادل خواهد شمرد. پس آیا شریعت را به ایمان باطل می سازیم؟ هاشا، بلکه شریعت را استوار می داریم. چگونه مرگ مسیح خدا را جلال می ده؟ چگونه مرگ مسیح خدا را خوشنود می کنه؟ چگونه مرگ مسیح خدا را مکشوف می سازه؟ نکته اول، مرگ مسیح عدالت خدا را اعلام می کنه. پیش از رویداد مصلوب شدن مسیح این پرسش مطرح بود. این پرسش برای دنیا مطرح بود. چگونه خدا میتونه گناهکاران رو بیامرزه؟ ما میدونیم خدا رحمان و رحیم است. اما بر چه اساسی خدا ما رو میبخشه؟ برای نمونه چگونه خدا ابراهیم رو میامرزه؟ چگونه خدا با ایمان عدالت الهی رو به حساب ابراهیم میگذاره؟ چطور خدا میتونه چنین کاری رو بکنه؟ چگونه خدا میتونه نوح و خانواده اش رو عادل اعلام بکنه؟ چگونه خدا میتونه عدالت خودش رو به اونا ببخشه؟ چگونه خدا میتونه برای خنوق چنین کاری بکنه تا جایی که خنوخ بتونه با خدا راه بره. چگونه خدا میتونه برای ایلیا چنین کاری بکنه تا جایی که او سوار بر عرابه به آسمان برده بشه؟ چگونه خدا میتونه برای سایر ایمانداران در دوران عهد عتیق چنین کاری بکنه؟ چگونه خدا میتونه بیان که عدالتش رو زیر پا بگذاره دیگران رو عادل بشماره؟ این پرسش مهمیه. چگونه خدا میتونه گناهکاران رو بیامرزه و عدالتش رو به اونا عطا بکنه بیان که خودش به ناعدالتی متهم بشه؟ این پرسش رایج مهمیست. مردم به عدالت خدا بدگمان بودن. این موضوع فریسیان رو نیز آزار میداد. یهودیان شریعتگرا با گوش دادن به این کلام پولس رسول آزرده و ناراحت می شدن. آنها نمی تونستن با این واقعیت کنار بیان که خدا می تونه عدالت خودش رو به وسیله ایمان به حساب گناهکاران بگذاره. آنها به عهد عتیق نگاه می کنن و با خودشون می گن خدا اعلام نموده قدوس است. چشمان خدا پاکتر از آن است که به شرارت بنگرد. خدا نمی تونه گناه رو تحمل بکنه. خدا در دوران عهد عتیق گناه رو داوری میکنه و گناه رو مجازات میکنه. بت پرستان خدایان خیالی و ساختگی رو میپرستیدن. خدایان بت پرستان نابهنجار و زد و نقیز بودن. بت پرستان خدایانی داشتن که بخیال خودشون میتونستن با انجام تشریفات مذهبی و تقدیم قربانی و رعایت یک سری آداب و رفتار و کردار اونا رو راضی نگه بدارن و به اصطلاح دل بت‌هاشون رو به دست بیارن. حال چگونه از خدای بی نهایت قدوس انتظار دارید عدالت خودش رو به حساب گناهکار بگذاره که معترف به گناه خودشه؟ در دین یهود، در اون مکتب شریعتگرا که یهودیان پایه‌گذاری کرده بودن، شما پاکی و قدوسیت خودتون رو در طبق اخلاص به خدا تقدیم کردید. شما به پای خدا نمی افتادید و به سینه نمی کوبیدید و نمی گفتید برای گناهانم به من رحم کن. شما مثل اون فریسی در انجیل لوقا فصل 18 به حضور خدا می رفتید و می گفتید خدایا شکرت که من مثل این آدم نیستم. دهیه که خودم رو می پردازم، دعا می کنم، روزه می گیرم، عدالت خودم رو به تو تقدیم می کنم. این برای یهودیان قابل درک بود. اما این دیگه یعنی چه که عیسی با روسپیان، با تبهکاران پست، با باجگیران، با دزدان، با اراذل و اوباش، با مطرودان جامعه نشست و برخاست داشت؟ این دیگه یعنی چه که عیسی با یهودیانی معاشرت داشت که اجازه ورود به کنیسه رو نداشتن و به خاطر گناهانشون از حق و حقوق اجتماعی محروم بود و در جامعه هویت نداشتن؟ چگونه ممکنه عیسی راحت و آسوده با این آدما همنشین بشه؟ مسیر متهم میکردن که او دوست گناهکاران و میگساران و بدکارانه، مگه نه؟ یک بار بر سر سفره در خانه یک فریسی، زنی که گویا زنی خیابانی بدنام بوده میاد و با موهای خودش پای عیسی رو میشوره. خونه آن فریسی حیاتی بدون در و دروازه داشت. این زن هم که به همراه سایر مهمونا وارد میشه عیسی رو میبینه و دلش میخواد محبتش رو به او ابراز بکنه. فریسی مهماندار که خونش به جوش اومده با خودش میگه اگه عیسی خداست باید بدونه این زن چه زنیه و اجازه نده چنین زنی به او دست بزنه. چنین طرز برخوردی در چارچوب فکری فریسیان اصلا جایی نداشت. آنها دیدگاهشون به عادل بودن در حضور خدا زمین تا آسمون با چنین طرز برخوردی فرق داشت. حال با چنین طرز فکری پیغام انجیل رو میشنوند و میدونن که مسیح میفرماید شما را میامرزم. البته که مسیح گناه مردم رو آمرزید. حتما آن مردی که از بام خانه نزد مسیح آوردن به یاد دارید. مسیح به او میفرماید گناهان تو آمرزیده شد. اما جمعیت حاضر در آنجا از این کلام مسیح هاج و واج موندن، چون بنابر الهیاتی که باور داشتند دلیل مشکل جسمانی اون مرد رو گناهکار بودنش می دونستن. مانند اون کور مادرزاد در انجیل یوحنا فصل 9. چگونه عیسی می تونه گناهان رو بیامرزه؟ این ضربه کوبنده به عدالت ناب خدا بود. پس این یک پرسش کلیه. خدا در سراسر تاریخ بشر گناه را تحمل کرده. یهودیان نمیتونستن این رو منکر بشن. خدا در سراسر تاریخ گناه را تحمل کرده. یهودی ها میدونستن که خدا گناهانشون رو تحمل کرده. با اینکه گناهکار بودن، هنوز زنده بودند و نفس میکشیدن. به بسیاری از اونها افراد ناصالح و ناعادلی بودند که در کامروانی و کامیابی روزگار میگذراندن. در واقع همه سران مذهبی قوم اسرائیل مردانی ناصالح بودند. خدا در سراسر تاریخ بشر از گناه مردم گذشته. اما خدا چطور میتونه این کارو بکنه؟ چگونه خدا میتونه ابراهیم رو بیامرزه؟ چگونه خدا میتونه موسی رو بیامرزه؟ چگونه خدا میتونه افراد دیگری رو در سالها و قرنهای گذشته بیامرزه؟ بر چه اساسی؟ بعد رویداد صلیب از راه میرسه تا کفاره باشه به واسطه ایمان، به وسیله خون مسیح، تا آنکه خدا عدالت خودش رو ظاهر بسازه به سبب فروگذاشتن خطای سابق در حین تحمل خدا برای اظهار عدالت خدا در زمان حاضر. آیا اکنون تصویر کامل رو می‌بینی؟ حالا باید این واقعیت رو توضیح بدم که چطور همه گناهان گذشته بدون مجازات عادلانه بخشیده شدن. شما می‌پرسید پس قربانی حیوانات چی بودن؟ پاسخ اینه که قربانی حیوانات نمیتونستن گناه رو کفاره بکنن. اون قربانی ها به این اشاره میکردن که لازمه برای گناه کفاره بشه. اما هیچ حیوانی هرگز گناه رو کفاره نکرد. به همین دلیل بارها و بارها و بارها باید قربانی ها تکرار میشدن. هر صبحگاه و هر شامگاه. همیشه و همه وقت. اما این پرسش مطرحه. چگونه تعامل خدا، صبر خدا، گذشت خدا، آمرزش خدا رو در کل دوران عهد عتیق توضیح میدید؟ برای آمرزش گناهان در گذشته چه توضیحی دارید؟ پیش از تولد مسیح برای آمرزش گناهان چه توضیحی دارید؟ در سراسر تاریخ گناه‌آلود انسان، خدا از گناه آدمیان گذشته آنها را آمرزیده و به ایشون رحم کرده. وقتی آدمیان توبه می کنند و به نزد خدا میان، کتاب اعمال رسولان 17:30 می فرماید خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیده. در گذشته خدا فعال و پویا وارد عمل نشد. خدا همون لحظه آدمیان را داوری نکرد. پرسش اینجاست. چگونه خدا میتونه چنین کاری بکنه و همچنان قدوس باشه؟ در واقع یهودیان زمانه ملاکی نبی خدا را متهم کرده میگفتند همه بدکاران به نظر خداوند پسندیده میباشند و او از ایشان مستوره، یا اینکه خدایی که داوری کنه کجاست؟ آدمای شریعت گرا از فیض بدشون میاد. از فیض بیزارن. برای همین برادر بزرگتر در حکایت پسر گم شده خشمگین میشه که پدرش برادر کوچیک رو میبخشه. دلیلش چیه؟ برادر بزرگتر عصبانی میشه چون اون یک شریعتگراست. شریعتگرایان از فیض بیزارن. اونا از رحمت و دلسوزی بیزارن. از بخشش و آمرزش بدشون میان. پس در زمان ملاکی میگویند همه بدکاران به نظر خداوند پسندیده می باشند. آنها شاهد بودند که خدا گناهکاران را می آمرزید و از بدکاران مسروره. خداوند مسروره از آمرزش بدکاران. بر همین می پرسیدند خدای عادل و منصف کجاست؟ پس هرگاه در میان شریعتگرایان فیض را موعظه می کنید آزرده و رنجیده می شند. وقتی مسیح فیض رو موعظه میکرد و زمانی هم که پولس فیض رو موعظه میکرد وضعیت به همین شکل بود. مزمور 78 38 می‌فرماید: اما او به حسب رحمانیتش گناه ایشا را عفو نموده، ایشا را هلاک نساخت، بلکه بارها غضب خود را برگردانیده، تمامی خشم خیش را بر نینگیخت. حتما به یاد دارید میکای نبی چه میگه: کیست خدایی مثل تو که عصیان را میامرزد؟ میکا فصل 7. آیا از چنین خدای بخشندهی خبر دارید؟ چه کسی تا به حال درباره چنین خدایی شنیده؟ در هیچ دین و مذهبی در کل تاریخ جهان چنین خدای بخشنده و رحمان و رحیمی وجود نداشته. در هیچ دین و مذهبی چنین خدایی را پیدا نمی کنید. همه ی به اصطلاح خدایان خدای غضبناک و انتقام گیرن. خدای مذاهب دنیا یک خدای کینه‌جویه که فقط داوری میکنه. کیست خدایی مثل تو که عصیان را میامرزد؟ کسی درباره چنین خدایی نشنیده و به همین دلیل این پرسش در سراسر تاریخ به قوت خود باقی است که چگونه خدا میتونه گناه را بیامرزه؟ چگونه ممکنه خدا چنین کاری بکنه؟ آیه 26 در رومیان فصل 3 چارچوب و زمینه این پرسشه: چگونه خدا میتونه عادل باشه و عادل شمارد گناهکارانی که به عیسی مسیح ایمان میآورن؟ چگونه خدا میتونه عادل باشه و عادل بشماره؟ این یک دوراهی است. یهودیان نمیتونستن درک بکنن چگونه ممکنه خدا رحمان و رحیم و همزمان قدوس و عادل باشه. همه میدونن به اصطلاح گناه رو ماستمالی کردن از نظر اخلاقی اصلا کار درستی نیست. یک قاضی اگه بدونه کسی مجرمه اما او رو بیگناه اعلام بکنه، قطعا یک قاضی بی‌انصافی خواهد بود که عدالت رو اجرا نمی‌کنه. یک قاضی اگه از سر ترحم و دلسوزی حکم بیگناهی تبهکار رو صادر بکنه، شغل و مقامش رو از دست خواهد داد، چون مسئولیت قاضی پاسداری از قانونه. بنابراین در دوران عهد عتیق روی عدالت خدا رو پرده ضخیم پوشانده بود. یهودیان میدونستند خدا خدای رحیمه. خداوند در کتاب خروج فصل 34 میفرماید: اجازه میدهم شفقت و رحمت هم پیش روی تو عبور کند. به فرموده کتاب مقدس خدا رحمت خیش رو هزاران هزار بار نشون میده. چگونه خدا میتونه رحمت نشون بده و عادل هم باشه؟ مرگ عیسی مسیح پاسخ این پرسشه. مرگ مسیح نمودار انصاف و عدالت خداست. یک نفر باید جان فدا بکنه. من همیشه رو گفتم هر گناهی که هر کسی در هر زمانی مرتکب بشه، بهایش سرانجام پرداخت خواهد شد. هر گناهی. منظورم اینه که هیچ گناهی بی سزا باقی نخواهد ماند. بهای هر گناهی پرداخت خواهد شد. یا گناهکار با مجازات ابدی بهای گناه خودش رو پرداخت خواهد کرد، و البته که هرگز نمیتونه بهای گناهانش رو کاملا پرداخت بکنه، یا اینکه بهای کامل گناهانش رو قربانی عیسی میپردازه. در هر صورت بهای همه گناهان پرداخت خواهد شد. خدا به قدری سرسپرده رحمت و شفقت که گناهکار رو میامرزه. خدا به قدری سرسپرده انصاف و عدالت که پسر خودش رو بر صلیب میخکوب میکنه تا قربانی کامل و بی‌عیبی باشه که عدالت خدا اون رو میطلبه. پولس به تاریخ گذشته نگاه میکنه و حق مطلب رو ادا میکنه. صلیب به گذشته میره تا گناه رو بیامرزه. بعضی میگن مردم در دوران عهد عتیق چگونه رستگار میشدن؟ مردم در دوران عهد عتیق با ایمان آوردن به خدای زنده و حقیقی رستگار می شدن. اونا می دونستن گناهکارن. اونا زیر بار شریعت و ناتوانی در نگاه داشتن احکام شریعت له شده بودن. آن مردمان به اعمال نیک و مذهبی خودشون تکیه و اطمینان نداشتن. اونا از خدا تمنای رحمت و آمرزش و فیض و شفقت داشتن و خدا بر مبنای آن قربانی که هنوز از راه نرسیده بود رحمت و آمرزش و فیض و شفقت رو به ایشان ارزانی می داشت. یادمون باشه مسیح آن بره است که از بنای عالم ذبح شده بود. در عملکرد خدای ازلی و ابدی زمان معنی نداره. قربانی مسیح از گذشته تا آینده ادامه داره. حالا دوباره به این موضوع بازگردیم که چگونه خدا میتونه گناهکار و عادل و بیگناه اعلام بکنه. هوش و خرد آدمیزاد هرگز نمیتونه این دورایی رو درک بکنه. رومیان 3:26 برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر. زمان حاضر یعنی زمان عهد جدید. خدا عدالت خودش رو در گذشته آشکار نکرده بود، اما در حال حاضر اون رو مکشوف نموده. به همین دلیل که پولس انجیل رو سر مینامه. واژه سر که در زبان یونانی میستریون میباشه، رازی نیست که نتونید از اون سر در بیارید، بلکه سری که پولس از اون نام میبره به معنای حقیقتیه که در گذشته پنهان بوده و اکنون آشکار شده. وقتی به صلیب نگاه میکنید چه میبینید؟ میبینید که حقانیت قدوس بودن خدا به اثبات میرسه. حقانیت منصف بودن خدا به اثبات میرسه. حقانیت عادل بودن خدا به اثبات میرسه. از این رو صلیب برای خدا بود، به این معنا که عدالت خدا مکشوف شد و دقیقاً در آن زمان مشخص مکشوف شد تا خدا عادل باشه و عادل بشماره هر کسی رو که به عیسی مسیح ایمان میاره. بنابراین مسیح نجات و رستگاری بشر رو روی صلیب حاصل نمود. مهیا شدن نجات، وسیله نجات، کفاره، قربانی، آمرزش گناه، همگی برای خدا بود تا کسی هرگز نتونه خدا رو به بی‌عدالتی متهم بکنه. چگونه خدا میتونه به بی‌عدالتی متهم بشه وقتی تا حد نهایت پیش میره و پسر محبوب خودش رو به صلیب میکشه؟ هر کسی که نظام قربانی‌های عهد عتیق رو که ما در لاویان فصل 1 بررسی نمودیم درک بکنه، صلیب مسیح برایش دور از انتظار نخواهد بود، چرا که واقعا میلیون‌ها حیوان قربانی می‌شدند و نشون می‌دادند یک بیگناه باید جانشین گناهکار بشه. این جانشین بیگناه اشاره می‌کرد که یک قربانی نهایی باید از راه برسه. صلیب نمودار عدالت خداست. صلیب با نشون دادن این حقیقت که خدا نمیتونه از گناه و از داوری عادلانه گناه چشم‌پوشی بکنه، عدالت خدا رو نمایان میسازه. صلیب خدا رو به شکل دیگری نیز جلال میده که در موضع بعدی درباره اون صحبت میکنیم. اما نکته دوم اینه که صلیب نه فقط با اعلام عدالت خدا او رو جلال میده، بلکه نمودار فیض خدا نیز هست. آیه 27-28 پس جای فخر کجاست؟ برداشته شده است. به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ خیر، بلکه به شریعت ایمان. زیرا یقین می‌دانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده میشه. جایی برای فخر فروشی باقی نیست. جایی برای اعتبار دادن خودمون نیست. جایی برای تحویل گرفتن خودمون نیست. همه اعتبار فقط به خدا برمیگرده. در درک انجیل این نکته مهم و اساسیه که بدونیم اون کسی که به او گناه و بی‌حرمتی شده باید خودش هم راهی رو فراهم بکنه که آن گناه و بی‌حرمتی جبران بشه. و حالا این خداست که به او گناه و بی‌حرمتی شده. خدا خودش طریقی رو بنا میگذاره که به وسیله اون گناه و بی‌حرمتی به خودش جبران بشه. این خداست که جهان را لعنت کرد. این خداست که ما را گناهکار اعلام می‌کنه. این خداست که از شریعتش سرپیچی شده و نامش را کفر گفتند. پس خدا باید راهی تعیین بکنه و خودش تصمیم بگیره که چگونه این کفر و گناه و بی‌حرمتی جبران و پاک بشه و از بین بره. خدا تدبیر رو ترتیب داد و اون تدبیر رو به وسیله ایمان پیش میبره. با ایمانی که ما بدون اعمال شریعت عادل شمرده میشیم. این فیض نابه. فیض خالص و ناب. ما این موضوع رو بررسی کردیم. اما آیا متوجه هستید که باید از نقطه نظر و چشم انداز خدا به این موضوع نگاه بکنیم؟ فیض فقط از اون جهت برای ما شگفت انگیز نیست که به نیاز ما رسیدگی میکنه. بلکه چقدر عالی و شگفت انگیزه که درک بکنیم خدای ما خدای این فیض عظیمه. فیض خدا در صلیب هویداست. فیض خدا در صلیب تا جایی هویداست که خدا پسر خودش رو به صلیب میکشه. ما در پایان مجموعه موعظه‌های انجیل مرقس و در بررسی زندگی خداوندمان عیسی به رنج و مهنت او در هفته معروف به هفته مصائب پرداختیم و همه رویدادهای صلیب رو مروری دوباره کردیم. قربانی خداوندمان عیسی مسیح و هولناک و سهمگین بودن این قربانی همیشه منو احساساتی میکنه و دلم رو مثل سیر و سرکه میجوشونه. در باغ جتسمانی مویرگهای بدن مسیح پاره میشن و به همین دلیل همراه با عرق پیشانیش خون بیرون میزنه، زیرا فشار عصبی ناشی از بدوش گرفتن گناه، درد جدایی از پدر آسمانی و مجازات شدن به قدری شدید و عمیق بود که به معنای واقعی خودش رو در جسم مسیح نشون میده. آنگاه مسیح دعا میکنه: ای پدر، این پیاله رو از من بگذران. عده معتقدن این لحظه لحظه ضعف مسیح است. خیر، این لحظه لحظه ضعف مسیح نیست. این پیاله را از من بگذران. تنها جمله بجا و سنجیده‌ای که یک نفر که هرگز گناه را نشناخته میتونه بر زبان بیاره همین جمله است. اگر مسیح این رو نمیگفت با خودمون فکر میکردیم حتما یه جای کار او ایراد داره. لطفا به من نگویید این لحظه لحظه ضعف مسیحه. مسیح اونقدر با گناه غریبه است که وقتی زمان موعود میرسه گویی تصورش هم برای او دشواره. این لحظه لحظه یه که وحشت یک رویداد رو نشون میده. من معتقدم مسیح با گفتن این پیاله رو از من بگذران به اون تاریکی از ظهر تا سه بعد از ظهر اشاره داره. به اون 3 ساعت اشاره داره که مسیح گناه همه کسانی رو که به او ایمان میارن به دوش میگیره. شما میگویید چطور ممکنه مسیح بتونه کل مجازات خدا رو برای همه گناهان کسانی که به او ایمان میارن در 3 ساعت به دوش بگیره، در حالی که کسانی که به مسیح ایمان نمیارن نمیتونن بار مجازات خودشون رو حتی در سراسر ابدیت به دوش بگیرن؟ چطور مسیح میتونه در 3 ساعت مجازات کامل میلیونها انسانی رو به دوش بگیره که خودشون قادر نیستن گناهان خودشون رو تا ابد در جهنم به دوش بگیرن؟ پاسخ اینه: ظرفیت و قابلیت مسیح برای تحمل مجازات خدا بی نهایته، زیرا مسیح خودش شخصی بیکران و ازلی و ابدی است. فیضی که در این ایثارگری به چشم میاد مدهوش کننده است. این موضوع یکی از کتابامو به یادم میاره به نام قصه 2 پسر. من درباره ماجرای این 2 پسر یه سری موعظه کردم. این ماجرای پدریه که دوان دوان به سوی پسر هرزه و ناپاک خودش میاد و او رو در آغوش میگیره. این همون لطف و رحمت و محبت مدهوش کننده است. پس وقتی به صلیب نگاه میکنید میبینید که صلیب نه فقط به نیاز گناهکار رسیدگی میکنه، بلکه خدا را نیز راضی میگردونه و عدالت خدا رو نمایان میسازه. این واقعیت که خدا عدالت خودش رو به وسیله ایمان به ما عطا میکنه، نه به وسیله شریعت یا اعمال مذهبی، فیض خدا رو نیز آشکار و نمایان می‌سازه. نکته سوم، صلیب مکشوفگر این حقیقته که خدا تبعیض قائل نمیشه. ما قبلا کمی به این موضوع پرداختیم. پولس اینجا دوباره به این حقایق عظیم باز میگرده. صلیب عدالت خدا رو نشون میده. صلیب فیض خدا رو نشون میده. صلیب نشون میده خدا تبعیض قائل نمیشه. آیات 28 و 29. زیرا یقین میدانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده میشود. آیا او خدای یهود است فقط؟ مگر خدای امتا هم نیست؟ البته خدای امتا نیز هست، زیرا واحد است خدایی که اهل ختنه را از ایمان و نامختونان را به ایمان عادل خواهد شمرد. آیا دو راه نجات وجود داره؟ آیا یهودیان از یه طریق و غیر یهودیان از طریق دیگه نجات میابند؟ آیا یهودیان با شریعت عادل شمرده میشند و غیر یهودیان با ایمان؟ بسیاری چنین باور دارند. یک مکتب الهیاتی وجود داره که معتقده خدا در طی تاریخ مردم رو به طریقای مختلف نجات داده. اما آیه 29 تعلیم میده خدا خدای همه انسان هاست، یهود و غیر یهود. اشعیا 54:5 میفرماید قدوس اسرائیل که به خدای تمام جهان مسماست. ارمیا 16:19 امتها از کرانهای زمین نزد تو آمده. دیوار تبعیض و جدایی فرو ریخته. در مسیح یهود و غیر یهود فرقی ندارن. همه این رو میدونیم. خدا خدای همه است. او خدای واحد حقیقی است. از انجیل مسیح آر ندارم. انجیل قدرت خداست برای هر کسی که ایمان بیاورد، یهود و غیر یهود. رومیان فصل 3 آیه 30 می‌فرماید زیرا واحد است خدایی که اهل ختنه را از ایمان و نامختونان را به ایمان عادل خواهد شمرد. خدا واحد است. واحد بودن خدا به این معناست که او خدای همه است. خدای دیگر وجود نداره. این یعنی آموزه یکتاپرستی. کتاب تثنیه 6:4 می‌فرماید یهوه خدای ما یهوه واحد است. خدا همه مردم رو با فیض و به وسیله ایمان نجات میده. خدا همه آنانی را که ایمان می‌آورند عادل خواهد شمرد، یهود و غیر یهود. خدا در سراسر تاریخ بشر همه رو با یک راه نجات داده. نمیدونم شما درباره این مکتب الهیاتی که معتقد خدا در طی تاریخ مردمان رو به طریقهای مختلف نجات داده چه نظری دارید. ولی اگر در گذشته چنین باوری داشتید، الان باید متوجه باشید که در تاریخ بشر در همه دورانها یک خدا، خدای واحد، آدمیان رو به یک طریق نجات داده، با فیض و از طریق ایمان به عیسی مسیح. همیشه نجات با فیض بوده. همیشه نجات بدون اعمال مذهبی بوده. همیشه نجات نتیجه لطف و رحمت خدا بوده. همیشه نجات از این طریق بوده که خدا عدالت خودش رو به حساب کسانی میگذاره که لایق این عدالت نیستن. اما این نجات و این عدالت نعمت فیض، هدیه فیضه. پیش از تولد قوم اسرائیل میخونیم که نوح در نظر خداوند فیض یافت. موسی فیض یافت. آن نجات پرفیض با ایمان از آن ابراهیم گشت. پس خدا همیشه به این طریق نجات میداد. خدا را نمیتوان به تغییر عقیده متهم کرد. من خداوند هستم، من تغییر نمی کنم، من تبدیل نمی شوم. این تغییر ناپذیری صفت خداست و همواره در همه عمل کردهای خدا قابل مشاهده است. اکنون نکته آخر. صلیب خدا را راضی می کنه. مسیح برای خدا جان سپرد. چرا که صلیب عدالت خدا فیض خدا را اعلام می کنه. صلیب اعلام میکنه خدا تبعیض قائل نمیشه. صلیب شریعت خدا رو تصدیق میکنه. اگه خدا میگفت میدونی چیه؟ من خیلی دلم برات میسوزه. پس تو رو میبخشم. خیلی وقتا میشنوید که میگن خدا شما رو بی قید و شرط دوست داره. واقعا؟ اما من این طور فکر نمی کنم. امان از مسیحیت این دورو زمانه که ادعا می کنه شما یک دعایی رو شتابان به زبون بیارید و همه چیز به اصطلاح گل و بلبل میشه. پس شریعت خدا چی میشه؟ شما از شریعت خدا سرپیچی کردید و باید بمیرید. مزد گناه مرگه. هر کی که گناه کند خواهد مرد. پس تکلیف رساله غلاطیان فصل 3 چی میشه که میفرماید ملعون است هر که شریعت را به جا نیاورد. وقتی میگیم خدا ما را با فیض میامرزه و عدالت خودش را به حساب کسانی که ایمان میارند میگذاره، رومیان 3 31 میپرسه پس آیا شریعت را به ایمان باطل میسازیم؟ شریعت چی میشه؟ مطالبات شریعت چی میشه؟ مجازات عادلانه چی میشه؟ هاشا، بلکه شریعت را استوار میدانیم. ما شریعت را استوار میسازیم. وقتی به انجیل نگاه میکنید متوجه میشید اگه از شریعت خدا سرپیچی بکنید عدالت قدوس خدا گریبانگیرتون خواهد شد. این عدالت یا بر شما نازل میشه یا بر مسیح. یک سرود قدیمی میگوید وح که چه منجی دارم، رحمت‌های خدا جملگی در او جمعند. من دوست دارم از منظر گناهکار به صلیب نگاه بکنم، ولی چقدر بیشتر دوست دارم از چشم‌انداز خدا به صلیب نگاه بکنم. صلیب مسیح عدالت خدا رو نشون میده، فیض خدا رو نشون میده. صلیب مسیح نشون میده خدا تبعیض قائل نمیشه. صلیب مسیح تقدس شریعت خدا رو نشون میده. این انجیل پولسه. این زیبایی و شکوه انجیله. این حقایق شور و شوقی رو در دل ما پدید میارن که ذره‌ای ظاهرسازی در اون دیده نمیشه. شما در این کنفرانس به سرودهای روحانی و موسیقی که نواخته شد گوش سپردید و حتما متوجه هستید که گروه سرود خدا رو میستایند و او رو هم میگن. این سرودها به هیچ عنوان سرودهای شخصی نیستند، بلکه ما خدا را رفیع و والا می ستاییم. ما تا جایی که در توانمونه خدا را به شکلی عالی و ممتاز می ستاییم. زیرا خدا برای نجاتی که به ما هدیه داده سزاوار همه حمد و ستایش است. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای کلامت از تو ممنونیم. می‌خوایم تو رو حرمت بگذاریم، تو رو نیایش بکنیم و تو رو بپرستیم. تو رو دوست داریم، تو رو می‌ستاییم. برای همه نعمت‌های نیکویت سپاسگزاریم. در نام مسیح دعا می‌کنیم. آمین.
پیغامی که هم‌اکنون به آنگوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی‌رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تویو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org